خب به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق. شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را هم خدمت همه دوستداران آن حضرت تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتوانیم حداقل به هر اندازه‌ای که در توانمان هست پیرو راه ولایت باشیم. جلسه قبل در رابطه با صلاحیت کیفری آخرین مبحثی را که مطرح کردیم، بحث صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بود. قبل از اینکه به این موضوع پردازیم، دوستانی که آزمون وکالت اسکودا دارن حتما مستحضر هستن که لیست قوانینی که مبنای طرح سوال در این آزمون هست از سوی سایت رسمی اسکودا اعلام شد و نسبت به سال قبل حجم قوانین کمتری مورد نظر اسکودا هست که جای خرسندی داره. در دستگاه دادرسی کیفری نسبت به سال قبل تغییر چندانی حاصل نشد و صرفاً قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قانون حقوق شهروندی مبنای طرح سوال هست. البته باید دوستان توجه داشته باشند که در برخی از قوانینی که زیر مجموعه درس حقوق جزا هست، مطالبی در رابطه با مباحث آیین دادرسی کیفری وجود داره که از این مباحث در درس آیین دادرسی کیفری احتمال طرح سوال وجود داره، همونطور که در ذیل منابع اسکودا اعلام شده. این که قانونی در ذیل یک درس عنوان شده دلیل بر این نیست که در درس دیگر احتمال سوال از اون نباشه. برای مثال ممکنه از مواد قانون مجازات اسلامی تو باب مسئولیت مدنی در حقوق مدنی هم سوال مطرح بشه، یا مثلا از قانون مبارزه با پولشویی در درس آیین دادرسی کیفری هم سوال مطرح بشه. بنابراین دوستان باید کل مواد قانونی را که مبنای طرح سوال در آزمون وکالت هست مورد مطالعه قرار بدن. اما همینجا این نکته را ذکر کنم، با توجه به اینکه ما از همان روز اول ابتدا در حقیقت ذکر کردیم که این کلاس مخاطبش عموم داوطلبان هستند، اعم از وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی، ارشد و دکترا، لزام ما به همان روال قبلی تدریسمون را ادامه میدیم. یعنی هر آنچه که در قوانین خاص یا در آرای وحدت رویه و مواردی که به طور استثنایی در آیین‌نامه ها بهش اشاره میکنیم در موضوع درس ما هست، ما اینها را بیان میکنیم. حالا برخی از این موارد برای داوطلبان آزمون وکالت از ازش سوالی طرح نمیشه، اما همونطور که تاکید کردم چون مخاطب ما فقط داوطلبان آزمون وکالت نیستن، ما همه این مباحث را توضیح خواهیم داد. داوطلبان آزمون وکالت اسکودا مطالبی را که جزء قوانینی که در لیست اسکودا اومده نیست لازم نیست مطالعه کنند. مدار شماره 1، تشکیلات و صلاحیت شورای حل اختلاف. همونطور که در جلسات قبل ذکر کردم، شورای حل اختلاف در امور جزایی بر اساس شق هی ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صرفاً در جرایم تعزیری درجه 8 که مجازات آن صرفاً جزای نقدی درجه 8 است صلاحیت رسیدگی دارد. در رابطه با جرایم قابل گذشت هم بر اساس ماده 8 این قانون کلیه جرایم قابل گذشت با ترازی طرفین قابل ارجاع به شورای حل اختلاف هست. اگر دوستان به نمودار توجه کنند، من یک سری موادی از قانون شورای حل اختلاف را اینجا نوشتم. کلیه موادی را که در این نمودار نوشتم، دوستانی که آزمون ارشد، دکترا، قضاوت و مشاوران دارن این مواد را حتما مطالعه کنن. نکته خاصی در این مواد وجود نداره که من بخوام براشون بیان کنم. یعنی متن ماده برای آزمون کفایت میکنه. بنابراین ما از این نمودار رد میشیم و به نمودار بعدی که هیئت منصفه هست میپردازیم. هیئت منصفه گفتیم بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری یک مرکز استان به صورت علنی، البته با رعایت ماده 352 و با حضور هیئت منصفه است. خب ما مبادی از قانون مطبوعات سال 79 را برای دوستان فرستادیم، در حقیقت در قالب نمودارها دوستان حتما یادداشت کردن، بنابراین فقط به ذکر عناوین میپردازم و اگر مطلبی را لازم بود توضیح میدم. نکات در حقیقت هیئت منصفه را هم در همون مواد قانونی به صورت پررنگ و با رنگ آبی یا خط کشی شده براشون مشخص کردم. تعداد اعضای هیئت منصفه در تهران 21 نفر هست و در سایر استانها 14 نفر که در ماده 36 قانون مطبوعات بیان شده. شرایط اعضای هیئت منصفه که یک بار مبنای طرح سوال بوده در ماده 37 اومده بیان شده. در رابطه با رسمیت جلسات هیئت منصفه باید توجه داشته باشیم که حداقل باید 7 نفر از اعضای هیئت منصفه در جلسه دادگاه حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت پیدا کنه و امکان رسیدگی حاصل بشه. چنانچه در دو جلسه این تعداد به 7 نفر نرسید، در جلسه سوم حداقل با حضور 5 نفر از اعضای هیئت منصفه جلسه رسمیت پیدا میکنه. این را هم ماده 38 قانون مطبوعات بیان کرده. ضمانت اجرای عدم حضور اعضای هیئت منصفه در جلسات رسیدگی دادگاه را ماده 39 بیان کرده. همونطور که قبلا بیان کردم موارد رد اعضای هیئت منصفه مانند موارد رد قضات هست که قبلا در جهات رد دادرسی به این موضوع پرداختیم. نکته بعدی در رابطه با این موضوع هست که آیا دادگاه از تصمیم هیئت منصفه مبنی بر بزهکاری یا براءت بزهکار متهم براءت متهم ملزم به تبعیت هست؟ قانونگذار در ماده 43 قانون مطبوعات در تفسیر های 1 و 2 به صورتی مطلب را بیان کرده که این برداشت را تقویت میکنه که دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر اعضای هیئت منصفه در بزهکاری یا براءت متهم ندارد. پس دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی باشد. دوستان به این نکته دقت داشته باشند. مطلب بعدی که در تفسیر های 3 و 4 ماده 43 قانون مطبوعات بیان شده این هست که حضور اعضای هیئت منصفه صرفاً در جلسه رسیدگی دادگاه لازم است. بنابراین حضور اعضای هیئت منصفه در مراحل بعدی رسیدگی به اعتراض به رأی یا مراحل تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. این را هم دوستان توجه داشته باشند که اعضای هیئت منصفه صرفاً حضورشون در جلسه رسمی دادگاه لازم هست. در رابطه با دادگاه ویژه روحانیت دوستان باید به ماده 44 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت توجه کنند. تعداد اعضای هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر است. دوستان متن مواد را خدمتشون ارسال کردم، به متن مواد دقت لازم را داشته باشند تا سریع‌تر به موضوعات اصلی بپردازند. مورد بعدی که در حقیقت ما باید بررسی کنیم و جزء همون نهادهای غیر قضایی بود که در نمودار شماره 1 بهش پرداختیم، یعنی اومدیم گفتیم شورای حل اختلاف، هیئت منصفه و آخریش سازمان تعزیرات حکومتی. خب سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی به جز موارد مذکور در تفسیر 2 ماده 72 قانون نظام صنفی است. دوستان برای اینکه وقتمون گرفته نشه من نکات رو میگم، یادداشت کنید نکات نمودارا. نکات نمودارهای قبلی واضح بود. نکته یک، یادداشت کنید، رسیدگی به تخلفات صنفی اصناف بجز موارد مذکور در تبصره دوی ماده 72 قانون نظام صنفی از قبیل گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، احتکار، اینهایی که گفتم موضوع تبصره دوی ماده 72 قانون نظام صنفی، این چند موردی که گفتم، بجز اینها در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی است. رسیدگی به موارد مذکور در تبصره دوی ماده 72 قانون نظام صنفی در صلاحیت هیئت‌های بدوی مذکور در آن قانون می باشد. پس اگر شما سوال کردن گران فروشی یا مثلا کم فروشی، عدم درج قیمت یا احتکار در صورتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور نباشد در چه مرجعی رسیدگی میشه؟ پاسخ میشه هیئت‌های بدوی مذکور در قانون نظام صنف. اگر جز موارد مذکور در تبصره دوی ماده 72 بود میشه سازمان تعذیرات حکومتی. به این موضوع دوستان توجه داشته باشه. نکته دوم، مرجع اعتراض به آرای سازمان تعذیرات حکومتی در امور صنفی پس از قطعیت دیوان عدالت اداری می باشد. این موضوع رو هم تبصره 8 ماده 72 قانون نظام صنفی بیان کرد. مورد بعدی که قبلا توضیحش را به صورت مفصل خدمت دوستان دادم، یعنی ردیف سوم نمودار، گفتیم رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز چهارگانه، یعنی سازمان یافته، حرفه‌ای، ممنوع و مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادگاه انقلابه. گفتیم سایر پرونده های قاچاق به جز این چهار تا، سایر پرونده های قاچاق در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی است که این موضوع را قبلا در صلاحیت دادگاه انقلاب گفتیم و شما دوستان یادداشت کردید. اما مورد بعدی، حکم خاص ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست. ما گفتیم آرای سازمان تعذیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداریه، اما در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز این موضوع صدق نمی کن. یعنی باید این نکته را یادداشت کنیم که آرای سازمان تعذیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نمی باشد. این نکته ای هست که در ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده. این دوستانی که میخوان ارشد و دکترا شرکت کنن حتما به این نکات توجه داشته باشن. اما آخرین نکته در رابطه با سازمان تعذیرات حکومتی، رأی وحدت رویه 749 هست که قبلا گفتم بهتون در جلسات بعد میگم یادداشت کنید. دوستان مفاد این رأی رو یادداشت کنن، به این صورت یادداشت کنن: حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی بر اساس ماده 48 قانون حفاظت و بهره من و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در حکم قاچاق بوده و تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی می باشد. توی پرانتز رأی وحدت رویه 749 مورخ 24/1/1395. خب دوستان، ما صلاحیت ذاتی را به اتمام رسوندیم، الان میخواییم وارد صلاحیت محلی بشیم، یعنی میخواییم ببینیم که اگر جرمی واقع شد دادگاه کدام محل صالح به رسیدگی است. اگر به نمودار دقت کنیم، ما در نمودار بیان کردیم که اصل بر چیه؟ محل وقوع جرمه. محل وقوع جرم هم بر اساس عنصر مادی تعیین میشه. برای مثال من اتومبیل دیگری را در اصفهان میروبایم، اما من را در تهران دستگیر میکنن، در اینجا محل وقوع جرم کجاست؟ محل وقوع جرم اصفهانه. بنابراین دادسرا و دادگاه اصفهان صالح به رسیدگیه. در محل دستگیری خواهیم گفت که بر اساس مواد 116, 117 و 118 صرفا شخص را احضار میکنن، مقدمات را انجام میدن و سپس به دادسرای اصفهان اعزامش میکنن. این را در مواد 116 تا 118 بیان خواهیم کرد. اصل بر اینه که کجا صالحه؟ محل وقوع جرم. محل وقوع جرم من بر اساس عنصر مادی تعیین میشه. خب در جرایم ساده یا بسیط و آنی محل وقوع جرم را به راحتی میشه اصولا تشخیص داد. مثل این مثالی که من زدم، مثلا سرقت یک جرم آنیست و ساده هم هست. رو بودن در کجا انجام شده؟ در اصفهان. اما در رابطه با برخی از جرایم تشخیص محل وقوع اندکی دشوار هست و همین هم موجب اختلاف بین مراجع قضایی شده و آرای وحدت رویه متعددی در این زمینه صادر شده که شما دوستان، همه دوستان داوطلبان آزمون‌های مختلف باید به این آرای وحدت رویه مسلط باشید. خب اگر ردیف دوم نمودار رو نگاه کنیم، ما جرایم مرکب را گفتیم. جرم مرکب را شما دوستان همگی بلد هستیم. جرمی هست که عنصر مادی آن حداقل از دو جزء متفاوت تشکیل شده است. برای مثال کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری، یا مثلا جرم موضوع تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی تعذیرات. اومده گفته هر کس جاسوسان را شناسایی، جذب و به کشورهای دیگه معرفی نماید. در اینجا سه جز داره: شناسایی، جذب و معرفی. حالا سوال اینجاست که در جرایم مرکب چنانچه هر یک از این اجزا در محلی در یک حوزه قضایی اتفاق بیفته کجا صالح به رسیدگیست؟ پاسخی که به این سوال داده شده و رأی وحدت رویه هم تأیید میکنه این هست که محلی که جرم در آنجا کامل شده است. مثلا من در اصفهان توسل و وسایل متقلبانه میکنم، مال دیگری را در تهران میبرم، محل وقوع جرم میشود تهران. پس دوستان مفاد رأی وحدت رویه 729 را خدمتشون عرض میکنم، یادداشت کنه. دوستانی که کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری را دارند، در ذیل ماده 310 ما این آرای وحدت رویه را نوشتیم. خب دوستان یادداشت کنه، در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای هرگاه تمهید مقدمات، یعنی همون توسل وسایل متقلبانه، و نتیجه حاصل از آن، یعنی همون بردن مال یا برداشته وجه در بحث کلاهبرداری رایانه‌ای، و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. توی پرانتز بنویسن رأی وحدت رویه 729/12391. برای مثال فرض نمایید الف ساکن تهران از حساب متعلق به شخص ب در بانک ملی اصفهان که ساکن شیراز می باشد وجهی را برداشت نماید. در اینجا دادگاه اصفهان که محل افتتاح حساب می باشد صالح به رسیدگی است. خب این از رأی وحدت رویه 729. اما جرایم مستمر، خب جرایم مستمر رو دوستان می‌دونن جرایمی هستن که عنصر مادی آنها در طول زمان استمرار داره، مانند در حقیقت ترک انفاق، توقیف غیر قانونی، استفاده غیر مجاز از الوسه نظامی و امثاله. در اینجا منظور ما از جرایم مستمر، جرایم مستمر فعلی هست، یعنی عنصر مادی آنها فعله. پس نکته را یاد داشت کنیم، در جرایم مستمر فعلی مانند توقیف غیر قانونی یا استفاده غیر مجاز از الوسه نظامی، چنانچه شخص در حوزه‌های قضایی مختلف به استمرار این رفتار ادامه دهد، دادگاهی صالح به رسیدگی است که شخص در حوزه آن دستگیر شده است. پس دوستان اگر در یک حوزه استمرار داشته باشه که هیچ مشکلی نداره، مثلا شخص مرتکب توقیف غیرقانونی دیگری در اصفهان میشه، هیچ مشکلی نیست، اصفهان صالح به رسیدگی. اما ممکنه این شخص را یک ماه اصفهان نگه داره، یک ماه ببره شیراز، یک ماه ببره مثلا تهران. در اینجا جرم در حوزه های قضایی مختلف انجام شده و شخص باید ببینیم کجا صالح به رسیدگی. خب بر اساس تئوری های صلاحیت همه این مکان ها دارای صلاحیت هستن، یعنی از لحاظ صلاحیت مساوی هستن، اما در عمل کجا رسیدگی میکنه؟ در جایی که این شخص دستگیر شده. حالا بعدا خواهیم گفت که باید منظور ما از محل دستگیری محلی است که حداقل در یکی از آن محل ها این جرم اتفاق افتاده باشد، نه مطلق محل دستگیر. خب جرایم به عادت، جرایم به عادت جرایمی هستند که حداقل دو جزء دارن، لیکن این دو جزء مشابهه و مثل همه، مانند بزه ولگردی، تکدیگری. در این جرایم محل کامل شدن جرم و به عبارت دیگر محلی که اون رفتار تکرار شده صالح به رسیدگی می باشد. پس دوستان یاد داشت کنند در جرایم به عادت مانند تکدیگری یا ولگردی و مانند آن دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه در محل آن کامل شده است. به عبارت دیگر محل ارتکاب فعل مکرر. دوستان مستحضر هستن دیگه، جرایم به عادت با یک بار واقع نمیشن. یعنی اگه شخصی یک بار ولگردی کرد، این مرتکب جرمی نشده، بلکه حتی اقل باید دو بار مرتکب بشه تا بگیم بهش ولگرد. یا اگه شخصی یک بار تکدی کرد، این عنوان تکدیگری برای صدق نمی کنه، بلکه حداقل باید دو بار مرتکب بشه تا بهش بگیم متکدی. حالا ممکنه یک بار در اصفهان تکدیگری کنه، یک بار در تهران. بار دوم کجا انجام داده؟ تهران، یعنی اونجا جرم کامل شده، بنابراین دادگاه تهران صالح به رسیدگی است. به این نکته دوستان دقت داشته باشن. اما جرایم مقید، جرایم مقید جرایمی هستن که عنصر مادی آنها جزء سومی داره به نام نتیجه، مانند جرم مثلا قتل عمدی، جرم سرقه، جرم خیانت در امانت، بزه کلاهبرداری. خب در جرایم مقید محل وقوع نتیجه ملاک است. پس دوستان بنویسن در جرایم مقید محل وقوع نتیجه صالح به رسیدگی می باشد. خب ما چند تا رأی وحدت رویه در این زمینه داریم؟ رأی وحدت رویه 721 و رأی وحدت رویه در حقیقت 669. این دو رأی وحدت رویه را من سر خدمت دوستان عرض می کنم، یادداشت کنن در بزه مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه، یعنی محل پاسخگویی، محل وقوع جرم محسوب می شود. فرض کنید یک شخصی از اصفهان زنگ می زنه به دیگری در سمنا و فوت می کنه یا سوت ولولی می زنه. در اینجا جرم مزاحمت تلفنی در کجا باید بگیم صالح به رسیدگی محل وقوع نتیجه؟ سمنان. یا فرض کنید یه شخصی از طریق تلگرام مدام پیام های مکرر و نامربوطی را برای دیگری در تهران ارسال میکنه، مثلا از شیراز ارسال میکنه تهران، محل وقوع جرم کجاست؟ تهران. یا شخصی میاد از طریق رایانه ایمیلی را برای دیگری ارسال میکنه، در اینجا محل وقوع جرم کجاست؟ اگر در حقیقت عنوان مزاحمت صدق کنه، در اینجا میگیم محل وقوعه که دریافت کرده این ایمیل را، مثلا تهران دریافت کرده، اونجا صالح به رسیدگی خواهد بود. ملاک محل پاسخگویی یا دریافت اطلاعات است. دوستان دقت داشته باشند که چندین بار در آزمون‌های حقوقی سوال مطرح شدیم. رأی وحدت رویه 721 بود، توی پرانتز یاد داشت کنم رأی وحدت رویه 721 4390. اما رأی وحدت رویه 669 در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی هست. دوستان یاد داشت کنم در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الی، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین برای مثال اگر شخصی در تهران چکی را صادر نماید و دیگری بره این چک را در بانکی در بندرعباس برگشت کنه، گواهی عدم پرداخت بگیره، کجا صالح به رسیدگی؟ بندرعباس، از لحاظ محلی دادسرا و دادگاه بندرعباس صالح به رسیدگی است. ملاک جایی هست که گواهی عدم پرداخت صادر شد. جرایم ترک فعل. برخی از جرایم هستن که عنصر مادی آنها ترک فعل، مثل به زه ترک انفاق. در این جرایم محل انجام تکلیف صالح به رسیدگیه. محل انجام تکلیف صالح به رسیدگیه. جرایم ترک فعل پس کجا محل انجام تکلیف؟ برای مثال زوج موظفه در اقامتگاه مشترک زوجن یا در اقامتگاهی که با اجازه زوج همسر برگزیده یا در اقامتگاهی که بر اساس مجوز قانونی زوج اختیار کرده نفقه را پرداخت کنه. پس محل انجام تکلیف ملاک برای صلاحیت در رسیدگی هست. این هم برای جرایم ترک فعل. اما به موادی 316 و 598 قانون آیین دادرسی کیفری دوستان توجه کنند. ممکنه محل وقوع جرم خارج از قلمرو ایران باشه، اما دادگاه‌های ایران بر اساس اصول صلاحیتی مذکور در مواد 6 تا 9 قانون مجازات اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را داشته باشند. حالا یا بر اساس اصل صلاحیت واقعی یا بر اساس اصل صلاحیت شخصی فعال یا اصل صلاحیت شخصی منفعل یا اصل صلاحیت جهانی. حالا بر اساس هر کدوم از این اصول دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی داشتن، باید ببینیم مرتکب جرم از اتباع ایران است یا از اتباع خارجی. چنانچه از اتباع ایران باشد در دادگاه محله دستگیری و چنانچه از اتباع خارجی باشد در دادگاه های تهران به جرمش رسیدگی میشه. این مورد چی هست؟ مورد شهروندان عادی و اشخاصی هست که فاقد سمت‌های خاص هستند. یعنی ماده 316 را ما باید منصرف از مقامات خاص بدونیم. پس دوستان نکته را میگم یادداشت کنیم. نکته اول، ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از اتباع ایرانی دارای سمت‌های خاص مذکور در سایر مواد قانونی از جمله ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. برای مثال چنانچه استاندار اصفهان در خارج از کشور مرتکب جرمی گردد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران می باشد. این نکته اول. خب مثل ما دمیگه چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه‌های تهران. نکته دومی که باید بهش توجه کنیم مربوط به ماده 598 است. پس دقت کنیم دوستان، بنویسیم نکته دوم. ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری شامل نظامیان نمی شود، بلکه نظامیان بر اساس ماده 598 چنانچه در خارج از ایران مرتکب جرمی شوند، دقت کنید، مرتکب جرمی شوند که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران محاکمه خواهند شد. خب من الان براتون مثال بزنم تا دوستان متوجه بشن. فرض کنید یک نظامی رفت در خارج از ایران مرتکب کلاهبرداری شد. این کجا رسیدگی میشه؟ دقت کن. آیا این جمله در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلحه؟ نه. پس مشمول ماده 598 نمیشه، میشه ماده 316. مواردی مشمول ماده 598 میشه که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشه. اون مواردی که در جلسه قبل در رابطه با مراجع نظامی توضیح دادم، فقط اونها. مثال فرض کنید که یکی از کشتی های دریایی ایران برای محافظت از نفت کشتی ما یک ماموریت بهش میدن، مثلا در اقیانوس آرام. خب در جریان ماموریت یکی از اشخاص نظامی داخل در کشتی که تحت فرماندهی در حقیقت اون فرماندهی کشتی هست، از دستورات سرپیچی میکنه یا به موافق اهانت میکنه. خب رسیدگی به این به ذهن جرم خاص نظامیه، توهین به موافق این جرم خاص نظامیه. این وقتی که برگشتن ایران به جرمش کجا رسیدگی میشه؟ در دادسرا و دادگاه نظامی تهران. اما گفتیم اگر از خارج از کشور یک نظامی و یک جرم معمولی انجام داد، در اینجا بر اساس ماده 316 عمل میکنیم. این دو مورد را مواظب باشیم با هم اشتباه نکن. مطلب بعدی که دوستان باید یادداشت کنن این هست، یادداشت کنن نکته سوم را در رابطه با در حقیقت نمودار صلاحیت محلی. در صورت عدم دستگیری اتباع ایران که در خارج از کشور مرتکب جرم شده اند، دو دیدگاه وجود دارد. یک، محل اقامت یا محل حضور تبعه در ایران صالح به رسیدگی است، توی پرانتز دیدگاه استاد دکتر خالقی. دو، دادگاه های تهران صالح، مراجع قضایی تهران صالح به رسیدگی می باشند، دادسراها و دادگاه های تهران صالح به رسیدگی می باشند، توی پرانتز دیدگاه دکتر طهماسبی. قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم ذهنشون رو لازم نیست درگیر مسائل اختلافی کنن، اما در آزمون ارشد دکترا، قضاوت و مشاوران در حال حاضر من ترجیحاً نظرم این هست که نظر دکتر طهماسبی را مبنا قرار بدید. مورد بعدی که باید دوستان بهش توجه کنن و یادداشت کنن در رابطه با اشخاص حقوقی هست. خب اشخاص حقوقی که مرتکب جرم در خارج از کشور میشن دو حالت پیش میاد. پس بنویسیم چنانچه اشخاص حقوقی در خارج از ایران مرتکب جرم میشوند، چنانچه در صورتی که در خارج از کشور ثبت شده باشند، در صورتی که در خارج از کشور ثبت شده باشند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت مراجع قضایی تهران می باشد. چنانچه در داخل کشور ثبت شده باشند، رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت مراجع قضایی محل وقوع ثبت می باشد. نکته بعدی رو دوستان یادداشت کنم، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی با هم مرتکب جرمی گردن به نحوی که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی با هم مرتکب جرم می گردن به نحوی که به زه ارتکابی به هر دو قابل انتصاب باشن، به زه ارتکاب یافته در محلی که صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی هست، به اتهام شخص حقیقی هست رسیدگی می شود. این هم ماره نکاتی که لازم بود در رابطه با این بند از نمودار خدمت دوستان عرض کنم. خب یک رأی وحدت رویه‌ای داریم، رأی وحدت رویه‌ی 33 مورخ 33352. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر هست. من ابتدا مفادش را میگم و بعد هم یک مثال براش ذکر میکنم. رأی وحدت رویه 33352 یاد داشت کنن دوستان، انتزاع محل وقوع به ذهن از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی شود. برای مثال فرض نمایی حوزه قضایی X دارای 3 جزء A، B و C می باشد. حوزه قضایی X دارای 3 شهر یا 3 قسمت یا 3 بخش A، B و C می باشد. بذهی در قسمت C واقع می گردد و پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح آن حوزه ارجاع می شود و پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح آن حوزه ارجاع می شود. سپس قسمت C از حوزه قضایی X جدا و جزء حوزه قضایی وای قرار می گیرد. این امر تأثیری بر صلاحیت حوزه قضایی ایکس که در حال رسیدگی به پرونده می باشد ندارد، زیرا اگر در موقع تقدیم کیفر خواست دادگاه مرجوع الیه صلاحیت رسیدگی داشته باشد ولی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده هایی که در موقع صدور کیفرخواست واجد صلاحیت بوده ابقا می شود، مگر آنکه به جهت ذاتی از آن نفی صلاحیت شده یا قانون لاحق به نحو دیگری مقرر نماید خب دوستان، این هم ماره رأی وحدت رویه 33 و مثالش به خدمتتون بیان کرد. بریم سراغ نمودار بعدی که استثناءات صلاحیت محلی هست. دوستان استثناءات صلاحیت محلی را خیلی بهش دقت کنن که اصولا در آزمون ها میتونه مبنای طرح سوال قرار بگیره. استثناءات صلاحیت محلی را ما در 4 بند برای دوستان در نمودار ذکر کردیم. یکی بحث صلاحیت اضافی، یکی احاله، صلاحیت انحصاری مراجع مرکز استان یا پایتخت و عدول موردی یا به تعبیر دکتر طهماسبی کنترل و نظارت تحت در حقیقت گردش در جرایم بین المللی بیشتر مد نظر هست و ترانزیت مواد مخدر. حالا در حقوق کیفری ایران یک مورد هست خدمتتون عرض میکنه. اولین موردی که در نمودار باید بهش اشاره کنیم صلاحیت اضافی است. صلاحیت اضافی در 2 بند بررسی میشه اصولا در کتب، یکی تحت عنوان تعدد اتهام، یعنی متهم واحد که مرتکب جرایم متعددی شده و تعدد متهم جرم واحدی که توسط 2 یا چند نفر ارتکاب یافته. بحث تعدد اتهام را دوستان باید بهش توجه کنن که اولین نکته‌ای که در تعدد اتهام باید ما بهش توجه کنیم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی است. یعنی اگر شما در امتحان بهتون دادن آقای الف مرتکب جرایم کلاهبرداری، حمل مواد مخدر، فرار از خدمت، زنا و امثال هم شده، اولین کاری که باید انجام بدین این هست که معین کنین هر کدام از این جرایم در صلاحیت چه دادگاهی از لحاظ ذاتی. برای همین هم ابتدا بحث صلاحیت ذاتی را درس دادیم، چون اینجا ما در صلاحیت محلی باید قواعد صلاحیت ذاتی را ابتدا رعایت کنیم. پس دوستان قانون را باز کنند، به مواد 313 و 314 دقت کنند، ماده 313 و 314 لطف کنید حتما قانون کنار دستتون باشه. میگه به اتهامات متعدد متهم باید بار آیت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. پس داره تأکید میکنه اول صلاحیت ذاتی را رعایت کن، بعد اگر صلاحیت ذاتی رعایت شد بفرست اگر چند تاش در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بود به محل جرم مهمتر. بنابراین اگر یه شخصی مرتکب، یک مثال میزنم، مرتکب کلاهبرداری در اصفهان بشه، مرتکب حمل مواد مخدر در شیراز بشه، مرتکب فرار از خدمت در سمنان بشه، خب اینجا کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 هست، حمل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلابه و فرار از خدمت در صلاحیت دادگاه نظامی 2. خب آیا در صلاحیت ذاتی یک دادگاهه؟ از نوع واحد نه، پرونده ها تفکیک میشه و هر کدوم میره به یک دادگاه. یعنی یکیش میره دادگاه کیفری 2 اصفهان، یکیش میره دادگاه نظامی 2 سمنان و یکیش هم میره دادگاه انقلاب. این را ماده 314 اومده برای شما دوستان بیان کرده. میگه هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2. چرا 1 و 2 را با هم آورده؟ قبلا توضیحش را دادیم، گفتیم میان دادگاه کیفری 1 و 2 صلاحیت ذاتی نیست. گفتیم صلاحیت ذاتی نیست بلکه صلاحیت نسبی است، برای همین جا بود. و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلابی یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. یعنی به ترتیب درجه اهمیتشون. یعنی نگاه میکنیم در این مثالی که من زدم، کلاهبرداری، حمله مواد مخدر، فرار از خدمت. خب کلاهبرداری درجه 4، فرار از خدمت مجازاتش متغیره، اصولا درجه 5 یا 6 هست. حمله مواد مخدر هم متغیره، باید طراح سوال میزان مجازات را ذکر کنه. فرض کنید حمله مواد مخدر هم اینجا 2 تا 5 سال حبس داره. خب کلاهبرداری 1 تا 7 ساله، مواد مخدر 2 تا 5 ساله و فرار از خدمت هم فرض کنید 6 ماه تا 2 سال. خب کلاهبرداری درجه 4، حمله مواد مخدر درجه 5 و فرار از خدمت درجه 6 به ترتیب به دادگاه کیفری 2، دادگاه در حقیقت انقلاب و دادگاه نظامی 2. چرا؟ چون درجاتش متفاوته. اما اومده گفته در صورتی اتهامات از حیث مجازات مساوی باشه، یعنی همش از یک نوع باشه، متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب نظامی کیفری 1 یا کیفری 2 محاکمه می شود. پس ترتیبش در صورت تساوی شد انقلاب نظامی کیفری 1 یا کیفری 2. پس دوستان مجددا تاکید می کنم ابتدار آیت قواعد صلاحیت ذاتی، تفکیک پرونده ها. حالا قبلا توضیح دادیم در نمودار شماره 1 شب اول گفتیم که میان کدوم مراجع صلاحیت ذاتی هست. اینجا مجددا در این نمودار تاکید کردیم که صلاحیت میان دادگاه های کیفری 1 و 2 با دادگاه های انقلاب، با دادگاه اطفال و نوجوانان، با دادگاه نظامی، با دادگاه ویژه روحانیت، هر کدوم از اینها نسبت به هم دیگه، انقلاب نسبت به اطفال و نوجوانان، انقلاب نسبت به نظامی، بالعکس همه اینها نسبت به یکدیگر صلاحیتشون ذاتی هست. اما میان کیفری 1 و 2 صلاحیت ذاتی نیست، میان نظامی 1 و 2 صلاحیت ذاتی نیست، میان انقلاب با تعدد قاضی و انقلاب با وحدت قاضی صلاحیت ذاتی نیست. اینها نکاتی هست که داخل نمودار نوشتیم و نیازی نیست که من بنده مجددن بازگویی کنم برای نگارش. اما حالا اومدیم و یک شخصی در حوزه‌های قضایی مختلف مرتکب جرم شد، میخوایم ببینیم این پرونده هاش باید در کدام حوزه رسیدگی بشه. بحث صلاحیت ذاتی رو رعایت کردیم، الان میخوایم ببینیم در کدام حوزه باید رسیدگی بشه. فرض کنید آقای الف در اصفهان مرتکب کلاهبرداری شده 1 تا 7 سال، در تهران مرتکب خیانت در امانت شده 6 ماه تا 3 سال و در شیراز مرتکب قتل عمدی شده با مجازات قصاص نفس. خب در اینجا شخص در حوزه‌های قضایی مختلف مرتکب جرم شده. اول صلاحیت ذاتیشو بررسی می‌کنیم. خب کلاهبرداری کیفری 2، خیانت در امانت کیفری 2، قتل عمدی کیفری 1. گفتیم در صورت که شخصی مرتکب جرایم متعددی بشه که یک فقره از اونها حتی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشه و ما بقی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشه، همه میره دادگاه کیفری 1. همینطور اگه برخیش در صلاحیت دادگاه نظامی 1 و برخیش در صلاحیت دادگاه نظامی 2 باشه، همش میره نظامی 1. همینطور اگر برخیش در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و برخیش در صلاحیت انقلاب با تعدد قاضی باشه، همش میره دادگاه انقلاب با تعدد قاضی. این مطلبی هست که شما دوستان باید توجه کنیم وقتی میگیم بین کیفری 1 و 2، نظامی 1 و 2، انقلاب با تعدد قاضی و انقلاب با وحدت قاضی صلاحیت ذاتی نیست، میانه این دوتا صلاحیت ذاتی نیست، منظور این نتیجه حاصل میشه که صلاحیت نسبی است و دادگاه های بالاتر میتونن به اموری که در صلاحیت دادگاه های پایین تره رسیدگی کنن. این که بالاتره میتونه به این اموری که در صلاحیت دادگاه های پایین تره به تبع جرم مهمتر رسیدگی کنه. پس دوستان به تبصره یک ماده 314 دقت کنن. میگه هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و رسیدگی به بعضی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می شود. بر اساس تبصره 1 ماده 314 و ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه سیاوش 17 ساله مرتکب کلاهبرداری در اصفهان با مجازات 1 تا 7 سال، خیانت در امانت در شیراز با مجازات 6 ماه تا 3 سال و آدمربایی در تهران با مجازات 5 تا 15 سال گردد. رسیدگی به کلیه جرایم سگانه مذکور به تبع جرم مهمتر، توی پرانتز آدمربایی، در دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان تهران انجام میگیرد. در مثالی که ذکر کردم دوستان دقت کنن، به زه کلاهبرداری درجه 4 بود، به زه خیانت در امانت درجه 5 بود و به زه آدمربایی 5 تا 15 سال درجه 3 بود. شخص چند سالش بود؟ 17 سال. قبلا صلاحیت ذاتی را توضیح دادم. در اینجا دقت کنید که بحث جرم درجه 4 و درجه 5ش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان، اما جرم درجه 3ش در صلاحیت دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان. در اینجا بر اساس حکم مذکور در تبصره 1 ماده 314 به دو جرم دیگرش، یعنی کلاهبرداری و خیانت در امانت، به تبع جرم مهمتر یعنی آدمربایی در دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان رسیدگی میشه. این مثال تبصره 1 ماده 314 برای دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان بود. یک مثال هم قبل ذکر کردم در رابطه با دادگاه کیفری 2 و دادگاه کیفری 1 و گفتم حکم تبصره 1 ماده 314، دوستانی که میخوان یادداشت کنن، حکم مذکور در تبصره 1 ماده 314 در مورد دادگاه‌های نظامی 1 و 2 و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و وحدت قاضی نیز لازم الاجراست. این در رابطه با مطلبی که در حقیقت کلام آخرمون قطع شد و باید مجدداً خدمت دوستان توضیح میداد. خب حالا بیایم سراغ ماده 310. ببینیم ماده 310 که در حقیقت استثنایی بر صلاحیت محلی هست و مثالهایی را برای دوستان ذکر کردم، به چه صورت بیان میکنه. میگه متهم در دادگاهی محاکمه میشن. مجدداً تأکید میکنم ماده 310 استثنایی بر صلاحیت محلی است. متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداعاً تحقیق در حوزه آن شروع شده صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. خب اول از همه مجددم میگم استثنایی و صلاحیت محلی است. 3 تا ملاک را در این ماده اومده مبنا قرار داده. گفته که اولین ملاک این هست که جرایم ارتکابی مختلف باشند. اگر جرایم ارتکابی مختلف بودند و دارای مجازات های متفاوت هم بودند، در اینجا دادگاهی صالح به رسیدگی است که مهمترین جرم در حوزه اون واقع شده. ملاک هم برای تشخیص مهمترین جرم شدت مجازات ارتکاب است. پس نکته اول، چنانچه شخصی مرتکب جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، با رعایت صلاحیت ذاتی به جرایم او در محلی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است. ملاک تشخیص مهمترین جرم، نوع و میزان مجازات مقرر قانونی می باشد. در جرایم تعزیری ملاک درجه مجازات بزه ارتکابی است، چنانچه شخص مرتکب جرایم موجب حد، موجب قصاص و موجب تعزیر به صورت توامان گردد، در رابطه با تشخیص جرم مهمتر در برخی صور اختلاف نظر وجود دارد و حکم مشخصی از سوی مقنن بیان نشده است. برای مثال، چنانچه شخصی مرتکب شرب خمر در تهران با مجازات 80 ضرب شلاق حدی و کلاهبرداری در اصفهان با مجازات 1 تا 7 سال حبس گردد، در مورد این که به جرایم او در کدام حوزه رسیدگی شود اختلاف نظر است. به نظر می رسد در این موارد می بایست به آثار تبعی هر یک از این محکومیت ها نیز توجه نمود. لذا در مثال مطروحه با عنایت به این که شلاق حدی 2 سال مجازات تبعی دارد، در حالی که کلاهبرداری درجه 4 است و 3 سال مجازات تبعی دارد، میتوان گفت که کلاهبرداری از لحاظ تعیین محل برای رسیدگی شدیدتر محسوب می شود. اصولا مجازات های صالب حیات از تمامی مجازات ها شدیدتر می باشد. خب دوستان، دقت کنن، داخل امتحان سعی می کنن فروضی را مطرح کنن که شما بتونین جرم شدیدتر رو با توجه به درجه مجازات تشخیص بدیم. مثلا میاد میگه کلاه برداری خیانت در امانت قتل عمدی، خب مشخص قتل عمدی مهمتره. یا مثل مثال من میگه کلاه برداری خیانت در امانت آدم ربایی، خب آدم ربایی شدیدتر. یا میگه کلاه برداری مثلا آدم ربایی فروش 10 کیلوگرم هروئین، خب فروش 10 کیلوگرم هروئین مستوجب مجازات سلب حیات اعدام داره، خب اون شدیدتره. اما دقت کنید در این مثال دومم که زدم و قواعد صلاحیت ذاتی را رعایت کنید، یعنی همش یک جا رسیدگی نمیشه. برخی از دوستان در این گونه مثال ها اشتباه میکنن. من یک مثال بزنم براتون دوستان یاد داشت کنم. چند فرض را مطرح میکنم. این سوال فرضی است که در آزمون های حقوقی هم مطرح شده. ما برای که مثال هامون هم واقعی تر و عینی تر با آزمون ها باشه، سعی میکنیم مثال هامون هم از آزمون ها براتون انتخاب کنیم. مثال اول، شخصی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در تهران و یک فقره جعل مبایع نامه در ورامین شده است، لیکن در کرج دستگیر می شود. رسیدگی به اتهامات متهم در صلاحیت کدام مرجع است؟ لیکن در کرج دستگیر می شود. رسیدگی به اتهامات متهم در صلاحیت کدام مرجع است؟ این سوال آزمونه وکالت 94 بوده. دقت کنید، کلاهبرداری، جعل مبایعنامه، طراح سوال میزان مجازات را هم بیان نکرده. چرا؟ چون گفته کلاهبرداری که همه بلدن درجه شما، جعل مبایعنامه هم که مشخصه. یعنی بدونید که در چیزهای معروف و مشهور طراح سوال ممکنه میزان مجازات را برای شما بیان نکن. خب کلاهبرداری 1 تا 7 ساله میشه درجه 4. مبایعنامه سند غیر رسمی، سند عادیه، جعلش میشه 6 ماه تا 2 سال حبس داره. پس کلاهبرداری از جعل مبایعنامه شدید تر. پس در اینجا مجازات ها متفاوته. سری صورت سوال شما را فریب نده که اومده گفته در کرج دستگیر میشه، از سری بزنی محل دستگیری کرج. نه، نگاه کن ابتدا آیا مجازات ها متفاوت است یا یکسان. اگر یکسان بود باید بری سراغ محل دستگیری، اگر متفاوت بود محل دستگیری هیچ تأثیری در صلاحیت نداره. پس در این مثال ما چون کلاهبرداری درجه 4 است و شدیدتر از جعل مبایعنامه که درجه 6 می باشد هست، به هر دو جرم در محل وقوع کلاهبرداری یعنی تهران رسیدگی می شود. بعد پاسخ بدید به هر دو جرم به تبع جرم مهمتر در دادگاه کیفری 2 تهران یا دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تحقیقات مقدماتی رسیدگی می شود. این از مثال اول که خیلی مثال ساده‌ای بود و شما دوستان به راحتی حتما این سوال رو می تونستیم پاسخ بدید. اما مثال دوم که انتخاب کردیم ماره آزمون دکترای سراسری 97 هست. دقت کنن دوستان، یادداشت کنن. شخصی ساکن تهران در مسافرت به اصفهان از طریق سامانه اتصال به اینترنت هتلی در این شهر مرتکب مزاحمت تلگرامی با کیفر قانونی 1 تا 6 ماه حبس نسبت به الف ساکن کاشان و نیز برداشت غیر مجاز الکترونیکی از حساب متعلق به ب در بانک ملی شعبه شیراز با کیفر قانونی حبس از 1 تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال یا هر دو، پرانتز رو ببندید، از طریق دسترسی غیر مجاز به سامانه بانکی می شود. از طریق دسترسی غیر مجاز به سامانه بانکی می شود. کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی هستند؟ در پاسخ به این سوالاتی که متهم واحد اتهامات متعدده، همش گفتم اول چی را تعیین می‌کنی؟ صلاحیت ذاتی را. خب بریم سراغ سوال. مزاحمت تلگرامی مجازاتش 1 تا 6 ماه حبسه، یک جرم عمومی هم هست، میشه دادگاه کیفری 2 درجه 7 هم هست که باید اصلا مستقیما بره دادگاه. خب بعد اومده گفته در حقیقت برداشت غیر مجاز الکترونیکی از حساب متعلق به دیگری که همون کلاهبرداری رایانه ای هست با مجازات 1 تا 5 سال که حبس تعزیری درجه 5 هست. این هم در صلاحیت دادگاه کیفری دو هست. حالا شما باید ببینید که جرم شدیدتر در کجا واقع شده. اگه یادتون باشه گفتیم در مزاحمت تلفنی، مزاحمت تلگرامی محل وقوع نتیجه ملاکه. پس مزاحمت تلگرامی از لحاظ محلی میشه کاشان، چون طرف ساکن کاشان بوده اونجا پاسخ داده، اونجا دیده. برداشت غیر مجاز از کجا انجام شده؟ از بانک ملی شیراز، گفتیم اون بانک افتتاح کننده یه حساب ملاکه. پس یه کاشان داریم، یه شیراز داریم. جرم مهمتر کجاست؟ کلاهبرداری رایانه‌ای شیرازه. پس به هر دو جرم در دادگاه کیفری دوی شیراز رسیدگی میشه. این سوال ترکیبی از دو رأی وحدت رویه بوده، تر اومده اون دو رأی وحدت رویه رو که براتون عرض کردم با هم ترکیب کرده و یک سوال داد. سوال آسمی هست. اما سوال سوم که سوال دقیقی هست، میگه الف مرتکب ربودن یک طفل 3 ساله با مجازات قانونی 15 سال حبس در قم، سرقت مقرون به آزار با مجازات قانونی 3 ماه تا 10 سال و تا 74 ضرب شلاق در کرج و معاونت در قتل عمدی در تهران شده است که قتل مذکور توسط ب در رامسر ارتکاب یافته است، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات الف کدام است؟ خب در اینجا باید مجددم یا جرم را بررسی کنیم. آدم ربایی 15 سال درجه 3 میشه دادگاه کیفری 1، سرقت مقرون به آزار 3 ماه تا 10 سال درجه 4، اون شلاقش هم درجه 6 پس درجه 4 محسوب میشه، سرقت مقرون به آزار هم میشه درجه 4، معاونت در قتل عمدی، معاونت در قتل عمدی مجازاتش چیه؟ بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلام اومده گفته حبس تعزیری درجه 2 یا 3. پس معاونت در قتل عمدی از لحاظ شدت مجازات بخوایم تعیین کنیم میشه درجه 2، چون مجازات شدیدترش رو باید بگیره. اما دادگاه میتونه درجه 3 مجازات رو بده. پس در اینجا ما این جرم تعزیری درجه 3 داریم، یک جرم تعزیری درجه 4 داریم و یک جرم تعزیری درجه 2 داریم، معاونت در قتل عمدی. حالا قتل عمدی کجا واقع شده؟ در رامسر. اینجا جرم مهمتر ما چیه؟ معاونت در قتل عمدیه، درسته؟ پس اون دو جرم دیگه هم باید بیان جایی که به معاونت در قتل عمدی رسیدگی میشه. اون دو جرم دیگه هم که درجهشون پایین تره باید بیان در جایی رسیدگی بشه که به معاونت در قتل عمدی رسیدگی میشه. حالا سوال اینه که به معاونت در قتل عمدی کجا رسیدگی میشه؟ به جرایم معاون در دادگاهی رسیدگی میشه که به جرایم مباشر رسیدگی میکنه. سوال آزمونه قضاوت، این سوال آزمونه قضاوت 97. این سوال خیلی سوال قشنگی بود. چرا؟ چون طراح سوال اومده تعدد اتهام و تعدد متهم رو با هم ترکیب کرده و سوال داده. این یک سوال بسیار جالب بود و من از این تیپ سوال خوشم میاد. خب در اینجا به جرایم معاون کجا رسیدگی میشه؟ در جایی که به جرم مباشر رسیدگی میشه. خب قتل عمدی کجا اتفاق افتاده؟ رامسر. پس معاون در قتل عمدی هم باید تشریف ببره رامسر. اون دو جرم دیگه شم چون خفیفتره به تبع جرم مهمتر که معاونت در قتل عمدی میره رامسر رسیدگی میشه. پس پاسخ این سوال میشه دادگاه کیفری 1 رامسر و در صورت عدم تشکیل نزدیکترین دادگاه کیفری یک در همان استان، که اینا تفسیر یک ماده 296 میگه که قبلا توضیحش رو برای شما دوستان دادیم. این هم از مثال سوم. دوستان اگر به این مثال سه مثال دقت کنن میتونن به راحتی اون نمودار را درکش کنن. اما قسم ملاک دوم ماده 310 محل دستگیری است. در چه صورتی؟ قبلش رو باید نگاه کنید. تو نمودار نگاه کن، نوشتم چنانچه جرایم ارتکابی دارای مجازات‌های مساوی باشن، با مجازات‌های مساوی باشن، در این صورت محل دستگیری ملاکه. فرض کنید یه شخصی در اصفهان کلاهبرداری کرده، در شیراز کلاهبرداری کرده، در سمنان هم کلاهبرداری کرده. پس مثالش چی میشه؟ الف در اصفهان، شیراز و سمنان، در اصفهان، شیراز و سمنان مرتکب کلاهبرداری شده است. چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به سه فقره کلاهبرداری وی را دارد؟ پاسخ: چون مجازات ها مساوی است، دادگاه محل دستگیر. خب دقت کنین این نکته ای را که میگم. منظور ما از دادگاه، دوستان یاد داشت کنن، منظور از دادگاه محل دستگیری در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهی است که حداقل یکی از جرایم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. این نظر مشهور اساتید هست، یعنی آقای دکتر آخوند، مرحوم دکتر آخوندی، آقای دکتر طهماسبی چنین دیدگاهی دارن. اما آقای دکتر خالقی توی پرانتز بنویس جلوی همون مطلب نظر مخالف دو نقطه، منظور مطلق محل دستگیری است. منظور مطلق محل دستگیری است، اعم از اینکه جرمی در آن محل واقع شده یا نشده باشد. نظر مخالف متعلق با آقای دکتر خالقی است. پس نظر مخالف آقای دکتر خالقی مطلق محل دستگیری رو گفتن. حالا شما باید توی آزمون به سوال نگاه کنی. اگر مجازات ها مختلف بود که اصلا سراغ محل دستگیری نمیری، اما اگر مجازات ها یکسان بود و گزینه ها رو دیدی، مثلا اومده گفته شخصی در اصفهان، تهران و سمنان مرتکب کلاهبرداری شده، در شیراز دستگیر میشه، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ اگه تو گزینه‌ها نوشته بود اصفهان، تهران، سمنان، شیراز، پیداست طراح سوال نظر دکتر خالقی را قبول داره، بزن شیراز. اما اگر دیدی که تو گزینه‌ها نوشته بود اصفهان، تهران، شیراز و بعد در یکی از گزینه‌ها نوشته بود پرونده به دادگاهی که تعقیب را ابتداءً شروع نموده است ارسال می‌شود، شک کن دیگه اینجا. در اینجا احتمال زیادتر را دکتر طهماسبی بوده و گزینه 4 را باید بزنید، چون در شیراز جرمی واقع نشده بوده، اصلا محل دستگیری بوده فقط. اما اگه دیدی نه، نام 4 تا شهر همون محل دستگیری را تیک بزن و برو، درسته. اما اگه دیدی نه، گزینه ها به نحویه که اسم شهر هست، بعدم گزینه های استدلالی هست، گزینه استدلالی احتمال زیاد مد نظر طراح سوال بوده. به این نکته که گفتم دوستان دقت داشته باشه. خب حالا اگر یه شخصی مرتکب جرم در حوزه های قضایی مختلف بشه و اصلا دستگیر نشه، کجا صالحه؟ این دیگه هیچ اختلاف نظری در موردش نیست، دادگاهی که محلی که تعقیب را ابتداعا آغاز نموده است، مثلا در اصفهان، شیراز، تهران، سمنان، ساری مرتکب جرم شده، جرایمش هم یک سانه همش کلاهبرداری کرده، دستگیرم نشده هنو، کی این شخص را محاکمش کنه؟ در اینجا میگیم محلی که تعقیب را آغاز نموده است. این هم ماره ماده 310. خب اگر دوستان به صدر ماده 310 دقت کنن، نویسه متهم در دادگاهی محاکمه می شود. برخی از مدرسین نکته و تست که در حقیقت تخصص حقوق کیفری از جمله شناسی ندارن اومدن و در تحلیل این ماده گفتن که این ماده 310 صرفاً ناظر بر چیه؟ دادگاه هست و در سایر مراجع کاربرد نداره. خب این به دلیل این هست که توانایی جمع مواد با یکدیگر را ندارن. نکته را میگم یادداشت کنید. احکام مندرج در ماده 310 با عنایت به قسمت اخیر ماده 317 که اختلاف نظر در دادسراها را به سان احکام آن در دادگاه ها دانسته است، در مورد دادسراها نیز کاربرد دارد و تحقیقات مقدماتی جرایم متعدد نیز به تبع جرم مهمتر در دادسرایی که جرم مهمتر در حوزه آن واقع شده است انجام می شود. همچنین ملاک های محل دستگیری و شروع به تعقیب نیز در مورد دادسراها می بایست در نظر گرفته شود. خب این از این مطلب. حالا برای که دوستان بهتر متوجه بشن یه مثالی میزنیم. فرض کنید که مثلا خسرو در اصفهان مرتکب جعل در اسناد رسمی شده با مجازات 6 ماه تا 3 سال، در شیراز مرتکب آدمربایی شده با مجازات 5 تا 15 سال، و در مثلا کرج مرتکب سرقت مسلحانه شده با مجازات 5 تا 20 سال. خب در اینجا رسیدگی به این جرایم دو فقرش در صلاحیت دادگاه کیفری یکه، یعنی اون آدم رو با یه درجه 3 هست، سرقت درجه 2 هست و اون به زه جل در اسناد رسمیش هم درجه 5 هست. خب درجه 3 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری یکه چون جز جرایم عمومی هست و اون استفاده از سند اون جعل در اسناد رسمی هم در صلاحیت دادگاه کیفری 2. خب اینجا به تبع جرم مهمتر چون مجازات ها متفاوته باید بره دادگاهی که جرم مهمتر در حوزه اون واقع شده، یعنی در کرج. پس هر سه جرم رسیدگیش در دادگاه کیفری 1 کرج انجام میشه. تحقیقات مقدماتیش کجا انجام میشه؟ در اینجا دوباره میگیم به تبع جرم مهمتر. تحقیقات مقدماتیش هم هر سه فقره میره دادسرای عمومی و انقلاب کرج. این هم برای مثال برای قسمت سوم نمودار. اما بحث بعدی ما تعدد اتهام را تموم کردیم، میریم سراغ تعدد متهم. توی بحث تعدد متهم اگر دوستان به نمودار دقت کنند ما چند عنوان را بیان کردیم: معاونت، مشارکت، سردستگی، عنوان مجرمانه خاص، که بحث اصلی ما در رابطه با معاونت و مشارکت هست. در رابطه با سردستگی، با عنایت به اینکه سردست اصولا متهم اصلی در جرایم سازمان یافته محسوب میشه، رسیدگی به جرایم گروه سازمان یافته در محلی انجام میشه که به جرم سردسته رسیدگی میکنه. در عنوان مجرمانه خاص مشکل خاصی برای تعیین محل رسیدگی نداره، چون هر یک از اشخاصی که در اون عنوان مجرمانه خاص شرکت در حقیقت جرم را انجام دادن دارای عنوان مجرمانه مجزا هستن و چون با هم در یک محل مرتکب جرم شدن همون محل ارتکاب جرم صالح رسیدگی است. مثلا فرض کنین دو نفر با هم قرار میذارن برن خونه ایکس سرقت کنن، میرن داخل منزل و هر کدومشون یه قطعه ای را برمیدارن، یکشون تلویزیون را برمیداره میاره از خونه بیرون، یکشون فرش را میاره از خونه بیرون. خب در اینجا هر کدومشون مرتکب یک فقره سرقت شدن، اما قانونگذار اومده این را تحت عنوان سرقت مشدد تعدد مرتکبین جرم انگاری کرده و مجازات اینها را افزایش داده، اما به جرم هر دو در یک مکان و یک دادگاه رسیدگی میشه، چون تعدد مرتکبین باعث افزایش مجازات شده. حالا در رابطه با سردستگی و عنوان مجرمانه خاص بحث خاصی لازم نیست، اما در رابطه با معاونت و مشارکت باید دوستان دقت کنند. ماده مبنایی ما ماده 311 هست، میگه شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارند، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. خب یه موقعی هست که آقا جان میگه آقای الف مرتکب معاونت در قتل عمدی ارتکابی از سوی ب شده است، به جرم الف در کجا رسیدگی میشه؟ خب معلوم در دادگاهی که به جرم ب رسیدگی میکنه. این فروض پاسخ ساده هست، اما آنچه که باعث در حقیقت سختی بحث تعدد اتهام میشه دو نکته است. اگه یادتون باشه قبلا گفتم شخصیت گاهی مبنای تعیین صلاحیت ذاتی است، گاهی مبنای تعیین صلاحیت محلی است. یعنی مثلا در دادگاه اطفال و نوجوانان شخصیت باعث تعیین صلاحیت ذاتی است، اما در رسیدگی به جرائم مقامات 307 و 308 شخصیت مبنای تعیین صلاحیت محلی است، میگیم تهران یا دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم. پس دوستان دو تا نکته میگم یادداشت کنید. چنانچه شخصیت مبنای تعیین صلاحیت ذاتی قرار گیرد، اصل بر آن است که در صورت تعدد متهمین و برخورداری برخی از شخصیت مورد نظر مقنن و عدم برخورداری برخی از وصف مذکور در قانون، پرونده ها میبایست تفکیک و هر یک در مرجعی که دارای صلاحیت ذاتی است رسیدگی گردد، مگر در موارد مصرح قانونی ماننده ماده 31 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری. خب دوستان ابتدا ماده 312 رو بیارن. میگه هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. دقت کنید که اینجا گفته دادگاه اطفال و نوجوانان، ممکنه دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان هم در حقیقت باشه، اما در ادامه توضیح میدم که در صور خاص به چه صورت است. مثال میزنم، فرض کنید یک شخص، حالا یک پسر 14 ساله یا یک پسر 17 ساله‌ای با یک شخص 19 ساله، 20 ساله، 40 ساله با یک شخص بزرگ سال با هم مرتکب سرقت میشن، مشارکت میکنن در سرقت. در اینجا پرونده ها باید از هم تفکیک